گلشن ای نازنین بشکفت بعد از این دل نماند از این مژدگانی بهار است مژدگانی بهار است ای گلستان گل جان تو جان گل گل به قربان گل مژدگانی بهار است مژدگانی بهار شنایم هم سرودم هم سرایم با حسودم بونه پایم چه خون چه کانترانه رسم به هر کرانه ای شمع شام تارم بیقرارم بی تو ابری خون نگارم تا به رویت گل زخارم رسم به هر کرانه چه خون چه کانترانه از غم آزادم ای دلدارم گر کنی یادم در شب تارم چون خزان بمیرم گل جهان بگیرم آتش گل از بار سر کشد به آفاق برزند به گلشن برق صبح روشن
یارانی همراه آنچی که شنیدید ارمغانی موسیقی بود در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، نقل شده است که مردی قدری پنیر گرفته و در شیشه کرد، چون اطفال او می‌خواستند نان بخورند می‌گفت نان خود را به شیشه بمالید و بخورید تا پنیر تمام نشود. روزی آن مرد در آنجا نبود و شیشه را در پس اتاق گذاشته بود و درب آن را قفل کرده بود. اطفال نان خود را به آن قفل می‌مالیدند و می‌خوردند که ناگاه پدر رسید و چون این حالت را مشاهده کرد به خشم آمد و چند سیلی بر آنها زد و گفت که شماها نمی توانید که یک دفعه نان بی خورش بخورید؟ نقل شده است که شخصی از اهل کوفه با همسایه خود نزاع می کرد. سبب پرسیدند. گفت که مهمان به خانه من آمد و من برای او کله گوسفند خریدم و چون بیرون رفت برای کوری چشم دشمنان استخوان کله را به در خانه خود گذاشتم تا مردم بدانند که من امروز کله خوردم. الحال این همسایه بد آن استخوان را برداشته و به در خانه خود گذاشته است تا مردم این گمان را در حق او برند. من خرج کنم و او نام نیک برد؟
Thank you.
از افلاطون پرسیدند چرا تو هرگز غمگین و ناراحت نمی شوی؟ افلاطون گفت زیرا دل به چیزی نمی بندم که اگر از دست من برود ناراحت شوم. گفتند بیشتر در این باره توضیح بده. افلاطون داستانی را به این شکل برای آنان تعریف کرد. بازرگانی برای پادشاه روم ظرفی از جنس یاقوت هدیه برد. پادشاه روم از دانشمندان و فلاسفه پرسید آیا تا کنون ظرفی مثل این دیده اید؟ آنها گفتند هیچ پادشاهی صاحب چنین ظرف زیبایی نیست، ولی ای پادشاه آگاه باش که تو به خاطر این جام فقیر خواهی شد یا غمگین و ناراحت. پادشاه گفت چگونه؟ گفتند اگر روزی این ظرف بشکند یا آن را گم کنی هم فقیر می شوی و هم به خاطر از دست دادن آن غمگین و ناراحت خواهی شد. روزی پادشاه جشنی برگزار کرد و دستور داد آن ظرف یاقوت را نزد او بیاورند. به محض اینکه خدمتکار مورد اعتماد شاه خواست دستور را اجرا کند، ناگهان ظرف افتاد و شکست. وقتی این خبر به پادشاه رسید، ناراحت شد و هر چه جستجو کرد، دیگر نتوانست ظرفی مانند آن پیدا کند. فلاسفه به او گفتند ای پادشاه، اکنون تو فهمیدی بر چیزی دل بسته بودی که وقتی آن را از دست دادی بی چیز و غمگین شدی. هر کس که نمی خواهد هرگز غمگین و ناراحت شود، نباید دل به چیزی ببندد که اگر آن را از دست داد غمگین شود. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهان صمیمی، از شما دعوت میکنم برنامه همسفران را بشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خداوند مهربان را سپاس می گوییم که این فرصت دوباره را نصیب ما گردان که در این لحظه در خدمت شما عزیزان باشیم. یاران همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم هستید، صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دولتشاه گل محمدزاده، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در دایره سفر کاری به ولایت کالینینگراد فدراسیون روسیه با دانشجویان از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان، هموطنان و فعالان انجمنهای تاجیکان مقیم ولایت کالینینگراد ملاقات نمود. بنابر نوشته سامانه شورای جمعیتی نزد سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه، سفیر تاجیکستان به حاضرین درباره رشد اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان در مرحله کنونی و تشبث‌های جهانی رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان در ساحه آب، از جمله از جانب سازمان ملل متحد اعلان شدن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پریخ‌ها معلومات داد. همزمان دایر به تدبیرهای از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان آید به حل یک قطار مسئله های مربوط به مهاجران کاری و حفظ حقوق های آنها اندیشیده شده معلومات داده شد. در برابر این، اهمیت تقویت دادن روابط و همکاری ها میان راهبران تشکیلات و جمعیت های تاجیکان و هموطنان جهت پیشگیری از شاملیت در سازمان های اکستریمیستی و رعایت قانون های کشور اقامت تأکید کرده شد. در پایان این دیدار، مهاجران مقیم ولایت کالینینگراد سوال و درخواست های گوناگون پیشنهاد کرده، از جمله پیرامون مسئله حجت گذاری در کشور اقامت و دیگر مسئله های کنسولی پاسخ گرفتند. کاتبات شورای جمعیتی نزد سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه با مقصد تقویت بخشیدن همکاری های سودمند با راهبران و اعضای فعال سازمان های جمعیتی در شهر و ولایت های فدراسیون روسیه با راهبر اتحاد تاجیکان ولایت ولگاگراد ازمجانوف اکرم ملاقات نمود. ضمن ملاقات، مسائل مطابق شوی شهروندان جمهوری تاجیکستان در کشور اقامت، رعایت کردن قاعده های ترتیب بودوباش شهروندان در اساس قانون های جاری کشور قبول کننده، برگزار نمودن چارابینه های مدنی و فرهنگی و ورزش جهت معرفی نمودن تاریخ و فرهنگ ملی، تقویت بخشیدن کار سازمان های جمعیتی و همکاری مشترک با شورای جمعیتی نزد سفارت جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. در همین رابطه، سامانه شورای جمعیتی نزد سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه می نویسد، همزمان با تشبث اتحاد تاجیکان ولایت ولگاگراد، دیدار کاتبات شورای جمعیتی نزد سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه با راهبر خانه دوستی خلقها در شهر ولگاگراد فرنیو کازبک گریگوروویچ، راهبر شورای کلانسالان ولایت داوراو ارسن، راهبر انجمنهای قوم و ملتهای گوناگون در ولایت ولگاگراد، از جمله تشکیلات جمعیتی منطقوی و ملی و فرهنگی قزاق‌ها، احمدوف ایبولات، تشکیلات جمعیتی منطقوی اینگوشتیا، میرژویف گریخان، تشکیلات جمعیتی افتنامی ملی و فرهنگی افغانهای ولگاگراد، عبدالمنان شیرعلی، تشکیلات جمعیتی ولایت ولگاگراد، ازبکسکا دیاسپورا، یوسف رشید و دیگر تشکیلات های ملی و فرهنگی خلق های ولایت ولگاگراد برگزار شد. ضمن دیدار، مسئله های همکاری تشکیلات های جمعیتی تاجیکان در منطقه، برگزاری چارابینه های مشترک، تقویت بخشیدن همکاری های سودمند مورد محاکمه قرار گرفتند. راهبر خانه دوستی خلق ها در شهر ولگاگراد فرنیو کازبک از فعالیت تشکیلات های جمعیتی تاجیکان ولایت ولگاگراد اظهار قناعتمندی نموده، برای اشتراک تاجیکان مقیم ولایت ولگاگراد در چارابینی های جمعیتی و مدنی و فرهنگی عرض سپاس کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. کارفرماها در روسیه را به تأمین خانه برای مهاجران موظف می سازند. اندیشیدن چنین چاره ها نسبت کارفرمایان با افزایش شمار قانون شکنی ها با اشتراک مهاجران کاری علاقمند است. می گویند وکیلان، بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، کارفرمایان روسیگی که مهاجران کاری را به کار می گیرند باید آنها را با منزل و ثبت نام موقتی در منزل تأمین کنند. لایحه قانون دخلدار برای بررسی به دومای دولتی روسیه پیشنهاد کرده می شود. در این حجت تاکید شده شرکت هایی که مهاجران را به کار قبول می کنند وظیفه دار می شوند که آنها را در دوام مهلت شرطنامه کاری با منزل تأمین کنند. طبق لایحه نکته اساسی رسما ثبت نام کردن مهمانان در جای اقامت است. گفته می شود که به این گونه منزل خوابگاه های مخصوص، خانه ها و یا اتاق های اجاره برای کارگران داخل شده می توانند. اگر کارمند مستقلانه خانه را به اجاره گیرد و در آن ثبت نام شود، کارفرما از این عهده‌داری آزاد می گردد. در لایحه قانون جزا برای ویران کردن این معیار، جریمه به شخصان منصب دار از 40 تا 100 هزار روبل، جریمه به شخصان حقوقی از 400 تا 500 هزار روبل تهدید میکند و فعالیت شرکت را تا 90 روز بازداشتن ممکن است. تشبثکاران میگویند با قید گرفتن در جای استقامت امکان میدهد که قانون شکنان را نظارت کنند و زود آشکار نمایند. در روسیه کورس مطابق شبه برای مهاجران آسیای مرکزی آغاز شد. عین زمان علکه کورس مطابق شبه برای مهاجران کاری در کلینینگراد، ولایت مسکو، پرم و کراسنودار راه اندازی شده است. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، در روسیه یک کورس مطابق شبه برای مهاجران کاری از آسیای مرکزی تهیه شده است. در این باره ایگور بارینوف، رئیس اگنتی فدرالی ملت‌های روسیه خبر داده است. ایگور بارینوف گفت کورس مذکور یکچند موضوع های اساسی را در بر می گیرد. پیش از همه قانونگذاری مهاجرت، از جمله ترتیب به قیدگیری و پر کردن حجت های دخلدار، اینچنین معیارهای رفتار در جامعه روسیه. طبق اطلاع تاس، مهاجران کاری در حال حاضر در کلینینگراد، ولایت مسکو، پرم و کراسنودار به کورس جلب شده اند. رئیس اگنتی فدرالی ملت‌های روسیه تاکید کرد وظیفه اساسی کاهش دادن تشنج در محیط مهاجرت، بلند برداشتن سوادناکی حقوقی آنهاست تا مردم بدانند که چی کار کردن ممکن است، چی کار کردن ممکن نیست و چی ناگزیر باعث جزا می شود. با گفته بارینوف، برای آنهایی که به روسیه برای کار می آیند، قانونگذاری روسیه را رعایت می کنند، به نظام حقوقی و محیط فرهنگی روسیه وارد می شوند، درها باز هستند و کورس تهیه شده به مطابق شوی مساعده خواهد کرد. قبلا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که این کشور باید تجربه کشورهای غربی را به انابت گیرد که به دلیل افزایش شمار مهاجران در آنجا گروه های خطرناک با وجود آمده اند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید
از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تاجیک بچه با خدا کی سرگردان می در ملک خرید آمد و گیران می این ملک خرید بی با همه کم گیسو با پدر و مادر تربیه کنسو ای خدای جان ایس قدر وطنم بیده کی ملتی من از وطن به وطن شد ای خدای جان ایس قدر وطنم بیده کی ملتی من از وطن به وطن شد یکی در غربه مگذرد از پدر و مادر جدا مگذرد ای خلق تاجیک بخدا که باورم کنه این حیاتی ما مثل گدا مگذرد ای خلق تاجیک بخدا که باورم کنه این حیاتی ما مثل گدا مگذرد تاجیک بچه این بخدا کی سرگردان می در ملک خرید آمد و گیران می این ملک خرید بی با همه کم گیشو با پدر و مادر تربیه کنسو ای خدای جان ایس قدر وطنم بیده کی ملتی من از وطن به وطن شو ای خدای جان ایس قدر وطنم بیده کی ملتی من از وطن به وطن شو
دوستان شنونده امیدوارم که برنامه همسفران مورد توجه شما قرار گرفته باشد همکنون آسیای مرکزی در هفته را خواهید شنید
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نام خداوند بخشنده مهربان با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید شنوندگان گرامی در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. در پی مخالفت های دولت نیکل پشینن با واگذاری دالان به جمهوری آذربایجان، مقامات باکو در زمینه ساخت یک مسیر ارتباطی به منظور تردد به جمهوری خودمختار نخجوان با ایران توافق کرد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در سخنرانی خود برای شرکت کنندگان در 27 نشست شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی اعلان کرد. در خصوص احداث جاده و رای آهن که امکان دسترسی به جمهوری خودمختار نخجوان را از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران فراهم میکند توافق شد و افزود با در نظر گرفتن تقاضای فزاینده برای حمل و نقل بار در مسیر شرق به غرب، هدف ما افزایش حجم محموله های حمل و نقل از طریق رای آهن باکو تیفلیس قارس از 1 میلیون تن به 5 میلیون تن است. الهام علیف همچنین اعلان کرد جمهوری آذربایجان فعالانه در حال تقویت هرچه بیشتر ظرفیت انتقال بار از طریق کریدور حمل و نقل شمال جنوب است. این نخستین توافق رسمی حمل و نقل دولت جمهوری آذربایجان با ایران در طول 3 دهه گذشته است. با وجود آنکه ایران کمک های بدون چشم داشت زیاده به دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان با ویژه در جریان جنگ اول قره‌باغ ارائه کرد، پس از استقلال جمهوری آذربایجان در ماه اکتبر سال 1991 میلادی، این نخستین طرحی است که مقامات باکو با تهران امضا کردند و در راستای دالان استراتژیکی شمال و جنوب اجرا خواهند کرد. علاوه بر این، محافل سیاسی مستقل در منطقه بر این باورند که این طرح مشترک ارتباطی میان ایران و جمهوری آذربایجان که در طول نزدیک به 3 دهه فعال بوده است، یک موضوع عادی و طبیعی در مناسبات دو کشور همسایه و مسلمان قلمداد می شود. در همین زمینه روزنامه یعنی مساوات ارگان غیر رسمی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان ضمن منتفی دانستن ایجاد دالان موسوم به زنگزور نوشت با احیای رای آهن زمان شوروی و ساخت جاده اسفالت از استان سیونیک یا منطقه مرزی مقر ارمنستان برای رفت و آمد بین جمهوری آذربایجان و نخجوان استفاده کنند. در حقیقت این همان بند نهم توافقنامه نیمه شب 9 نوامبر سال 2020 میلادی در مسکو است که سران روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان در زمینه فعالسازی آن به توافق رسیده بودند. بر اساس توافقنامه 10 ماده صلح مسکو مقرر شده است که جمهوری آذربایجان از همان مسیرهایی که در دوران حاکمیت شوروی بر قفقاز جنوبی حاکم بود بهره برداری کند. در حقیقت این راه‌های ارتباطی در اراضی ارمنستان و تحت کنترل دولت یروان بار دیگر احیا خواهد شد تا از این مسیر ارتباطی استفاده جمهوری آذربایجان از راه‌های ارتباطی ایران کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. در صورت استفاده از مسیر سابق میان جمهوری آذربایجان و نخجوان از اراضی ارمنستان، می توان گفت مقامات باکو با امضای توافقنامه با ایران کار چندان ارزشمند انجام ندادند. در مقابل توجه مقامات دولت الهام علیف به سمت راهگذر استراتژیکی شمال جنوب معطوف شده است. این دالان ارتباطی اروپای شرقی و مرکزی، روسیه و جمهوری های قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را از مسیرهای متنوع ارتباطی ایران با آبهای گرم بین المللی متصل می کند. در عین حال کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا می توانند از راه ارتباطی ایران با روسیه و اروپای شرقی و مرکزی دسترسی خود را آسان کنند. برای دالان استراتژیکی شمال و جنوب که نخستین بار با پیشنهاد ایران مطرح شد و از سال 2000 میلادی در دستور کار اجرایی قرار گرفته است، 4 مسیر ارتباطی از خاک ایران تعریف شده است. نخستین مسیر مورد نظر از طریق دریای خزر به قزاقستان و آسیای مرکزی و روسیه تعریف شده است. مسیر دوم نیز از طریق ایران و ترکمنستان به آسیای مرکزی و روسیه متصل خواهد شد. مسیر سوم همان مسیر ارمنستان و گرجستان است که قرار است راه‌های ارتباطی مورد نظر ارمنستان در این مسیر احداث و مورد بهره برداری قرار گیرد. مسیر چهارم همان مسیری است که راه‌های ارتباطی ایران را در اختیار جمهوری آذربایجان و روسیه و دیگر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی قرار خواهد داد. اهمیت این مسیر در آن است که همراه اسفالت و همراه آهن در طول این مسیر احداث خواهد شد. با این ترتیب چنین به نظر می رسد که توافق اخیر باکو با تهران در همین راستا امضا شده است. این در حالی است که مقامات باکو با استفاده از راه‌های ارتباطی ارمنستان نیاز ارتباطی خود را با جمهوری خودمختار نخجوان تأمین و تضمین خواهند کرد. در عین حال مسیرهای جاده‌ای و راه آهن ایران نیز به منظور آسانی هرچی بیشتر ارتباط جمهوری آذربایجان و نخجوان در دسترس مردم مسلمان شمال عرض قرار خواهد داشت. بدیهی است که ترجیح مردم مسلمان جمهوری آذربایجان تردد در مسیرهای ارتباطی ایران است. ضمن اینکه یک روزنامه چاپ باکو متمایل به دولت الهام علیف نوشته است، برای جمهوری آذربایجان راه‌های ارتباطی لازم است. حالا این راه‌ها به جای 40 کیلومتر طول در خاک ارمنستان، به طول 44 کیلومتر در خاک ایران احداث می‌شود. در حقیقت جمهوری آذربایجان مسیر زمینی ایران که در طول 3 دهه با مساعدت مقامات تهران به صورت مجانی در اختیار دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان قرار داشته است، اکنون به صورت قانونی و با امضای توافقنامه مورد توجه دو طرف قرار گرفته است. به نظر می رسد که تنها تفاوت این سند امضا شده دریافت عوارض از مسافران این مسیر ارتباطی توسط ایران خواهد بود. به این ترتیب باید گفت مسیر مورد نظر جمهوری آذربایجان و ترکیه به جای ارمنستان از اراضی ایران عبور خواهد کرد. مقامات ارمنی پیش از این واگذاری دالان از جنوب این کشور به نخجوان را برای امنیت ملی ارمنستان مشکل ساز قلمداد کرده بودند. مقامات دولت یروان همچنین تأکید کرده بودند که مقامات ترکیه در طول 3 دهه گذشته همواره بر دریافت دالان از جنوب ارمنستان و نخجوان اصرار داشتند. با وجود این با توافق عاقلانه مقامات باکو و تهران تردیدی نیست که هم جمهوری آذربایجان و هم ترکیه به اهداف خود رسیدند و هم تهران در مسیر طرح مشترک با باکو به اهداف صلح جویانه خود در منطقه دست یافته است، بخصوص که در امور جمهوری آذربایجان و ترکیه به دریافت دالان از جنوب ارمنستان طرفین مناقشه قره‌باغ کوهستانی را در آستانه جنگ سوم قره‌باغ قرار داده بود. مقامات ایران همواره اعلان کردند که ضمن مخالفت با تغییر گیاپولیتیکی میان کشورهای منطقه، خواستار صلح و عدالت میان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هستند. در حقیقت با امضای توافقنامه اخیر میان تهران و باکو این اهداف ایران در منطقه تا حدود زیاد محقق شده است. در شرایط فعلی انتظار می رود مسیر ارتباطی و استراتژیکی شمال و جنوب نیز با اجرای توافق تهران و باکو بیش از پیش آسان شود، زیرا جمهوری آذربایجان یکی از 4 راه اصلی مسیر شمال و جنوب محسوب می شود. می توان جمهوری خودمختار نخجوان را نیز به این مسیر استراتژیکی پیوند بزند. تحولات در منطقه قفقاز جنوبی به گونه پیش رفته است که کشورهای جنگ طلب منطقه نیز به این حقیقت پی بردند که مسیر ارتباطی و ترانزیتی آینده اقتصاد کشورهای منطقه و جهان را خواهد ساخت. توجه مقامات باکو به مسیر شمال و جنوب نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. در این میان آنچه مسلم است توافق اخیر تهران و باکو نخستین طرح سازنده است که مقامات آذری به 3 دهه گذشته با ایران امضا کردند. محافل سیاسی مستقل در منطقه بر این باورند که اجرای این طرح مشترک ارتباطی میان ایران و جمهوری آذربایجان که در طول نزدیک به 3 دهه فعال بوده است، یک موضوع عادی و طبیعی در مناسبات دو کشور همسایه و مسلمان قلمداد می شود. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، همکارانم تکراری برنامه راه روشن را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم. راه روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما یارانی همراه و همراهانی همیشگی برنامه راه روشن. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم و قسمت دیگر از برنامه راه روشن در خدمت شما باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. فنها و حکمت های نهج البلاغه، حکمت شماره 67، بخشش اندر. امام علی علیه السلام فرماید از بخشش کم شرم مکن، که محروم ساختنی سائل کمتر از آن است. امام علی علیه السلام در حکمت 67 می فرماید از بخشش کم شرم مکن، محروم ساختنی سائل کمتر از آن است. انفاق یکی از فضایل اخلاقی است که در تمام ادیان الهی به آن سفاری شده است. این کار نیک در حقیقت نوعی معامله با خداوند است که در آن انسان هیچگاه متضرر نمی شود. خداوند میزان سود انفاق را از 2 برابر تا 700 برابر بیان کرده است که این میزان سود بستگی به میزان شایستگی فرد دارد. در آیه 261 سوره بقره می خوانیم حکایت آنانی که اموال خیش را در راه خدا انفاق می کنند، حکایت دانه است که 7 خوشه رویانده که در هر خوشه 100 دانه باشد و خداوند برای هر که بخواهد 2 برابر هم می کند، که خدا وسعت بخش و دانا هست. در این آیه خداوند کسانی را که در راه خدا انفاق می کنند به تخم و دانه پربرکتی که در زمین افشانده شود تشبیه کرده است. این تشبیه بسیار جالب توجه است، اما متاسفانه برخی از مردم متوجه این حقیقت نشده و تصور می کنند که انفاق و بخشش باید مقدار قابل ملاحظه باشد، لذا اگر مالشان کم بود از انفاق صرف نظر می کنند. در اینجاست که امام علی علیه السلام می فرماید از انفاق هرچی اندک حیا نکن، چرا که محروم ساختن مستمندان و عدم انفاق از انفاق اندک هم کمتر است. دوستان شنونده، همچنان شما برنامه راهی روشن را میشنوه. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناس برنامه گوش بدهید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الانام خاتم الانبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الطافعي جيشات هيل اباطيل و دامغی سولات لداری. حکمت بعدی، حکمت 67. و قال علیه السلام لا تر الجاهل الا مفرطن و مفرطا. شما جاهل را نمیابید مگر یا افراطی یا تفریطی. یه وقتی از علیه السلام پرسیدن که عاقل را برای ما توصیف کنید، حضرت فرمود هو الذی یضع الشیء موازیه. عاقل به کسی میگن که هر چیز رو به جا استفاده میکنن، نابجا افراط تفریطی نیست. مثلا بعد فقیره بهش سوال شد فصف لنا الجاهل، جاهل رو برای ما توصیف کنه. فرمود قد قلت و من که گفتم که شما همین که عاقل رو بفهمید جاهل رو فهمیدید. ببینید عاقل جاهل اینا در مقابل همه. لا تر الجاهل الا مفرطن و مفرطا، جاهل در مقابل عاقل بگیرید. برای اینکه انسان افراطی و تفریطی نباشد خیلی عقل قوی لازم دارد که واقعا درست کار برنامه‌ریزی کنند. اما جاهلان را شما می‌بینید یا افراطی هستند یا تفریطی. اعتدال عقل قوی می‌خواهد. طرف تا دنبال دنیا میره میره بیدی نمیشه، آخرت چرا هم کنه. تا دنبال آخرت میره بعد می‌بینید دنیا را خراب کرده. امامان می فهمد لیس من دامن ترک آخرت اول دنیا، کسی که آخرتش رو به خاطر دنیا ترک می کند که از ما نیست که. و من ترک دنیا حال آخرته، دنیاشو ترک می کند به خاطر آخرتش. حالا این ما وظایف دنیایی داریم، نمیتونیم بی توجه باشیم به زن و بچه‌مون. مثلا تکلیف داریم، میگه آقا من بخوام دنبال آخرت برم هر چه بادا باد، از ما نیستن. امامان میفرمن خب شما ببینید اعتدال چقدر سخته. مثلا غیرت چیز خوبیست، یکی دیگه باز از یه بر بی غیرتی نیرو از یه بر غیرت های نابجا به افراطی دارن. زرنگی خوب است، یکی دیگه باز کودن، یکی دیگه پدر سوخته است. یکی انسان زرنگ باشه کیس باشه اما نه کودن نه پدر سوختگی. جود خوبه، یکی دیگه دست بسته و بخیرن، یکی دیگه اسرافگر و تبذیرگر. خیلی عقل میخواد که اعتدال رو رعایت کند. این روایت رو ببینید، حضرت رسول فرمود بعضی از این سلاطین رو مسئولین رو روز قیامت خدا میاره میگه خب ظلم کردی، میگه دیگه رو شما زدید، شلاق زدید، زندان کردید. بعد میگه نه ما ظلم نکردیم. بعد چیکار کردید؟ میگه ما غضب کردیم. خودتون خودت غضب نمی کنید، ما هم غضب کردیم. بهم میگه خب میفهمید شما دارید چی میگید؟ خب غضب کردید، می‌خواست مثل من غضب بکنید. بی‌گناه بود، طرف زندانش کردید. چی غضب کردید؟ جرمش کم بود، شما بیشتر زدید او را. بعد به یک عده دیگه باز میرن از حکام که شما لاوبالیگری کردید، میدان را باز کردید، مجرمین را رها کردید. میگه نگید آقا، این که بد نیست. خدایا تو خودت هم رحمت داری، ما هم عفو داشتیم، رحمت داشتیم. این چه عفو و رحمتیست؟ مجرمه، شما رهاش کردی، پدر مردم در آورده. علا یالن اگر انسان میخواد غضب بکنه یا رحمتی داشته باشد، خیلی باید حساب شده باشه. دلم چه افراد تفریدی، همین جنایتکارا هم پس برای خودشون یک توجیه برم دارن میارن. و برای این که ما افرادی و تفریدی نشیم، یه معیارها و شاخصهایی باید داشته باشیم و اون امام علی علیه السلام است. نحن هم نمروغ تلوستا به های الحق و تالی و الیها یرجلغالی، متکای وسط ما هستیم. از این طرف رفتی برگرد تکیه کن، از طرف دیگه هم رفتی برگرد تکیه کن، سفینه نجات ما هستیم. اما جاهل ها افراط و تفریطی هستن. البته اینو خیلی مشکل دارم، چون جاهل در مقابل عاقله. عقل رو خدا داده برای حل مشکلات. ما استغفر الله عمر ان عقلا الا یستنقذه به یوم ما. خدا عقل را داده که در روز مشکل خلاصت کنم. این آقای افراط و تفریطی پر مشکل است. این هم یه بحث جالبیه در نهج البلاغه موضوعی. اگه جمعش کنیم کیا پر مشکلند؟ همونی که از عقلشون درست استفاده نمی کنند. کیا همین افراط و تفریطی ها؟
البته در انفاق تنها یک مسئله مهم است و آن اخلاص است. به عبارت دیگر این اخلاص است که کم را بسیار و کوچک را بزرگ می کند. شاهد این سخن داستان است که در شأن نزول آیه 79 سوره توبه آمده است. لشکر اسلام برای مقابله احتمالی با دشمن در جنگ تبوک آماده می شدند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور به جمع آوری کمک های غذایی برای سربازان اسلام داد. شخص به نام ابو عقل انصاری که از چاهای اطراف مدینه آب برای منازل می آورد و با مبلغ مختصری که از این کار دریافت می کرد خزینه زندگی خانواده خود را تأمین می نمود. او برای اینکه بتواند به لشکر اسلام کمک کند، سعی کرد شبها نیز کار کند. محصول کار شبانه او مقداری خرما بود. منافقان عیبجو هنگامی که دیدند ابو عقل مشت خرمای خشکیده در دامن ریخته و خدمت پیامبر می آورد، او را به مسخره و استهزا گرفتند. آیه شریف 79 سوره توبه نازل شد و ضمن ستودن کار ابو عقل استهزا کنندگان را به عذاب الهی تهدید کرد و فرمود کسانی که بر مؤمنانی که افزون بر صدقه واجب از روی می صدقات مستحبی نیز می دهند عیب می گیرند و همچنین از کسانی که در انفاق جز به اندازه توانشان نمی یابند عیب جویی می کنند و آنان را برشخند می گیرند، بدانند که خدا آنان را برشخند می گیرد و برای ایشان عذابی پردرد خواهد بود. Thank you. دوستان شنونده، در همین جا برنامه راه روشن حکمت شماره 67 با موضوع بخشش اندک یعنی انفاق به پایان میرسد. امیدوارم که برنامه امروز ما اندک هم باشد، شما پندی از برنامه امروز ما گرفته باشد. همه شما رو به خدا یک نامه سپارم. خداوند یارو نگه دارد. یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنم ایرانی امروز را بشنوید.
ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. اقتصاد دانش بنیان ممکن است به دلیل کاهش کار یدی با دستمزد خوب، شکاف بین کارگر ماهر و کم مهارت را افزایش داده باشد. با اینکه ممکن است عوامل دیگری پشت افزایش نابرابری دستمزد وجود داشته باشد، اما اقتصاد دانش بنیان یکی از دلایل بالقوه این امر است. اقتصاد دانش بنیان ممکن است به دلیل کاهش کار یدی با دستمزد خوب، کاهش بین کارگر ماهر و کم مهارت را افزایش داده باشد، با اینکه ممکن است عوامل دیگر پشت افزایش نابرابری دستمزد وجود داشته باشد، اما اقتصاد دانش بنیان یکی از دلایل بالقوه این امر است. اقتصاد دانش بنیان را می توان یک از عوامل مؤثر در ظهور اقتصاد گیگنز دانست. این موضوع می تواند فرصت بیشتر برای افرادی که ظرفیت و توان فکری بالا دارند ایجاد کند، اما افرادی که مهارت‌های کمتر دارند شاید مجبور شوند سراغ مشاغل موقتی و کم درآمد بروند. با منظور تسهیل در انتقال و سازگار افراد با اقتصاد نوین، شرکت‌ها باید برنامه‌های آموزشی حین کار گسترده‌تری را برای کارکنان خود تدارک ببینند و همچنین از تحصیل و آموزش بیشتر کارکنان در خارج از محل کار حمایت بیشتر کنند. این حمایت می‌تواند شامل مواردی مثل اختصاص یارانه با کارکنان باشد که در کلاس‌ها و دوره‌های آموزش دانشگاهی شرکت می‌کنند یا مهارت‌های جدیدی را در جاهای دیگر یاد می‌گیرند. علاوه بر این، مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه‌ها باید از با ارزش‌ترین مهارت‌های مورد نیاز در بازارهای کاری و تجاری آگاه باشند تا بتوانند بهترین آموزش‌های ممکن را برای دانش آموزان و دانشجویان فراهم کنند. به عنوان مثال، مدارس باید ارائه دهنده و برنامه‌های گسترده را برای آماده‌سازی دانش آموزان برای مشاغل برای آن تأکید کند. رشد اقتصاد با اتکای دانش ممکن می شود. در قرن 21 اقتصاد دانش بنیان اهمیت فزاینده ای دارد. برای کارکنان هم فرصت ها و هم تهدید ها را به همراه دارد و برای کسانی که هم دارای شرایط و هم دانش ضمنی هستند زمینه بیشتر برای یافتن کار با پاداش و دستمزد بالا ایجاد می کند. اقتصاد دانش بنیان زمینه خود اشتغالی را فراهم می سازد، اما ممکن است برای کسانی که مهارت و دانش محدودی دارند بازار کار محدود و درآمد کم یک چالش بزرگ باشد. شنوندگان ارجمند، به پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
خب دوستان شنونده، در همین جا وقت اجرا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.